اربعین میخواهد رسالتی که حضرت زینب به تنهایی به دوش کشیده را ادامه بده. حسینی ادامه داد رشته های ای دوره شامل عکس، فیلم، فعالان فضای مجازی، کتاب، سفرنامه و دلنوشته، شعر و نواهای اربعینی است که هر یک از این رشته ها به طور خاص به ترویج ارزش های انسانی و معنوی مرتبط با واقعه عاشورا میپردازد و به نفرات اول، دوم و سوم هر رشته هم جوایز نقدی تعلق گرفت. و گفته دبیر جشنواره جهانی اربعین سال گذشته از 38 کشور و امسال از 42 کشور آثار اربعینی به جشنواره رسیده که ایران، افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه، آلمان، ایتالیا، کانادا، هند، نیجریه، ترکمنستان، سنگال، اتیوپی، الجزایر، مصر، صربستان، لیبیا، غنا و قبرس از جمله این کشور هست. کار بازسازی دو پل بالای رودخانه کنر با هزینه 63 میلیون افغانی آغاز شد. مسئولان محلی میگن که این دو پل بزرگ در حکومت قبلی ساخته شده بود ولی به دلیل کیفیت پایین معماری در برابر بارندگی ها تاب نیاورد و از میان شکست. گزارشی بشنوید از محمد آصف شینواری.
کار بازسازی مجدد دو پل بالای دریای کنر آغاز شد. مولوی قدرت الله معاذ رئیس فواید عامه ولایت کنر بر رسانه های خبری گفته است که به هزینه مبلغ 63 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه افغانستان کار اعمار مجدد دو پل در امتداد دریای کنر بین ولسوالی های نورگل، نرنگ، سرکانو و خاص کنر این ولایت آغاز شد. رئیس فادامه ولایت کنر گفته است که این پل ها در حکومت قبلی ساخته شده بود اما از این که کیفیتش درست نبود و در ساختش فساد صورت گرفته بود دوباره تخریب و از استفاده خارج شده بود. رئیس فادامه ولایت کنر گفته است که به نسبت تخریب شدن این دو پل رفت آمد بین ولسوالی های سرکانو و خاص کنر با مرکز و دیگر ولسوالی های ولایت کنر با مشکلات روبرو شده بود و هزاران خانواده که در امتداد خط فرضی دیورین در این ولسوالی ها بودوباش دارن رفت آمدشان با شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر با مشکلات روبرو شده بود و آنها ناگزیر بودند با ولایت ننگرهار سفر نماید و بعدن با کنر بیان. رئیس فادامه ولایت کنر همچنان گفته است که کار ساخت این پل ها مدتی را در بر خواهد گرفت که بعد از تکمیل شدن دوباره به بهره برداری سپرده خواهد شد و با توجه به کیفیت کار و جلوگیری از فساد به مردم اطمینان داده است که این پل ها به نسبت گذشته دارای کیفیت عالی خواهد بود و همچنان جاده های هر دو طرف پل نیز به گونه اساسی ساخته خواهد شد. شایان ذکر است که در زمان حکومت قبلی بالای دریای کنر در چندین مناطق پلهای رفت آمد وسایط نقلیه ساخته شده بود اما به نسبت افقیزی ها در دریای کنر و همچنان کیفیت نادرست این پلها بیشتر این پلها دوباره تخریب و از استفاده مردم خارج شده است.
به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تکرار برنامه را میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:25 شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد از همراهیتان. خدا نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
مطربا این پرده زن، یار ما مست آمده وان حیات با صفای با وفا مست آمده. مطربا این پرده زن، یار ما مست آمده وان حیات با صفای با وفا مست آمده. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش. کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده، کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده. کسی را می فریبی کس کمین حرف او، آب و آتش می خود و خواب و هوا مست آمده است. عشق بی چون بین که جان را چون قدح پر می کند، روی ساقی بین که خندان از بقا مست آمده است. یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزین، هست این عشق بی ما و شما مست آمده است، کز الست این عشق بی ما و شما مست آمده است. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده. مست آمده
ساعت 7. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت فلسطین اسرائیل را وادار به عقب نشینی کرد. تبریک حکومت طالبان به مردم فلسطین به مناسبت حصول آتش بس در غزه. و تأکید رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان بر حمایت از رشد و ثبات افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که صبر و ایستادگی مردم و مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کرد. در پی اعلام آتش بس در غزه، حساب‌های رسانه خامنه‌ای.ir در شبکه‌های اجتماعی جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی را به زبان‌های مختلف منتشر کردند. در متن پیام امام خامنه‌ای آمده است که امروز دنیا فهمید که صبر مردم غزه و ایستادگی مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کرده است. در کتاب ها خواهند نوشت که روزی جماعت صهیونیست با فجیع ترین جنایات هزاران زن و کودک را کشتند و در آخر شکست خوردند. گفتنیست که پس از انجام 15 ماه نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی در بارکه غزه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر شامگاه چهارشنبه رسما آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. در پی حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون بیش از 46,700 فلسطینی شهید و بیش از 110,265 تن دیگر مجروح شدند. وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه توافق آتش بس در غزه را محصول مقاومت، شجاعت و شهامت مردم فلسطین در برابر یکی از بزرگترین نسل کشی ها در طول تاریخ دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد ایران توافق آتش بس را که نتیجه همدلی و همراهی قاطبه مردم غزه با مقاومت عزتمندانه و ایستادگی در مقابل کوچ اجباری فلسطینیان است، به مثابه پیروزی تاریخی ملت فلسطین و مردم مقاوم و مقاومت فلسطین و همه حامیان و دوستداران مقاومت در منطقه و جهان تبریک می‌گوید. وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد رژیم اشغالگر و نسل کش اسرائیل در بیش از 15 ماه تجاوزگری با نقض فاحش، نظاممند و گسترده اصول و قواعد بنیادین بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و ارتکاب شدیدترین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و با عبور از همه خطوط قرمز قانونی و اخلاقی سطح جدیدی از توحش را در تاریخ به ثبت رسانید. این بیانیه افسوده که آنچه که رژیم صهیونیستی را در پیشبرد طرح نسل کشی فلسطین جری کرد، حمایت همه جانبه و مستقیم تسلیحات نظامی، مالی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان و تعداد دیگری از کشورهای غربی بود. بی تردید این دسته از کشورها به عنوان شرکای جرایم ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی باید پاسخگو باشند. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با تبریک فتح مبین و پیروزی بزرگ حماس و مقاومت اسلامی فلسطین در تحمیل آتش‌بس بر رژیم صهیونیستی، مقاومت ملت فلسطین را مظهر و نماد درخشان غلبه حق بر باطل و خون بر شمشیر دانست. در این بیانیه آمده است که بی‌تردید این فتح مبین و پیروزی بزرگ به مانند طوفان الاقصی که یک شکست چند وجهی و ترمیم ناپذیر برای صهیونیست ها بود، این حقیقت را در تاریخ به ثبت رساند که ماها جنایت آفرینی هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونی به همراه نداشت و مقاومت زنده بالنده و استوار باقی ماند و با اعتبار اقتدار و باور ایمانی عمیق‌تر به وعده‌های صادق الهی به سمت آزادسازی مسجد الاقصی و قدس شریف پیش خواهد رفت.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
در همین پیوند وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم اسرائیل استقبال کرد. این وزارت با نشر بیانیه توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم اسرائیل را به مردم فلسطین تبریک گفت. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این توافق نتیجه تحمل افسانه‌ای و مبارزه تاریخی و قربانی‌های مقاومت دلیر در بارکه غزه است. وزارت خارجه طالبان گفته است که اکنون لازم است تا همه مراحل کامل این توافق کامل عملی شود تا آتش‌بس دوامدار و کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه ارسال شود. این وزارت تاکید کرده که جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کنند که اسرائیل به تعهداتش مسئولانه عمل می‌کند. وزارت امور خارجه قطر شامگاه چهارشنبه از موفقیت تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه خبر داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت اجرای توافق از روز یکشنبه آینده آغاز می‌شود و بر اساس آن حماس 33 گروگان را در ازای آزادی اسرای فلسطینی آزاد خواهد کرد. رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان بر ضرورت رشد و ثبات در افغانستان تاکید کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که در سفر دو روزه در دوشنبه تاجیکستان حضور دارد، روز پنجشنبه پس از برگزاری دیدارهای عمومی و خصوصی با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور، به همراه وی در نشست خبری مشترک حضور یافت. پزشکیان در این نشست خبری گفت که در ارتباط با بسیاری از موضوعات و تحولات منطقوی از جمله موضوع افغانستان با امام علی رحمان مذاکره کرده است. و اظهار داشت افغانستان کشور مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می دانیم، ضمن این که حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد که در گفتگو و رایزنی با همتای تاجیک خود درباره تحولات منطقه و در رسان جنایات رژیم تروریستی صهیونیستی در غزه، دو طرف بر ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی در مقابل افکار عمومی و ورود نهادهای بین‌المللی به این قضیه تاکید کردند. همچنین پس از مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه، اسناد 23 توافقنامه همکاری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و امنیتی به امضای مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با امام علی رحمان همچنین گفت که بسترهای لازم برای عبور از مرز 500 میلیارد دلاری تجارت ایران و تاجیکستان به راحتی قابل حصول است. رئیس جمهور ایران با بیان این که بسترهای لازم برای عبور از مرز 500 میلیارد دلاری تجارت در دو کشور به راحتی قابل حصول است، گفت که دو کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر هستند، بنابراین به صورت مشترک برای رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می‌نماییم.
با اجرای سازی اسناد شاهد برداشت گام‌های جدی در روند همکاری‌های دو کشور و رسیدن سریع به نقطه مطلوب باشیم. با توجه به مشخصات و متغیرهای موجود در اقتصاد دو کشور، منافع مشترک زیادی با تاجیکستان داریم. اجرای ابتکارهای جدید طراحی شده قطعاً تأثیر شایسته‌ای در اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی مردمانمان خواهد داشت. بسترهای لازم برای عبور از مرز 500 میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور به راحتی قابل حصول است. دو کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر را دارند. لذا به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تأکید می‌نماییم. برای تسهیلات در مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ایران گفت مذاکرات میان ایران و تاجیکستان همچون قبلاً در فضای دوستانه، تفاهم، اعتماد و احترام متقابل ادامه دارد. وی گفت که یکی از موضوعات مورد بحث همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور بود و در پایان مذاکرات چندین سند همکاری جدید به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های دو جانبه را تکمیل می‌کند.
با توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر میکنیم. مذاکرات و واخره های امروزه مثل همیشه در فضای دوستانه، حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگری صورت گرفتند. در جریان ملاقات خاصه و وسیع با اشتراک هیئت ها مجموعی وسیع مسئله های همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه دو کشور موردی بررسی قرار گرفت. در فرجام مذاکرات یک سلسله سندهای نوی همکاری به امضا رسیدند که زمینه حقوقی مناسبت‌های دو جانب را تکمیل می‌دهند.
آخرین اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
رئیس جمهور ایران امروز همچنین با حضور در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه پزشکی دولتی در ابن سینای تاجیکستان در مراسم پروفسوری و دیپلم افتخار این دانشگاه را دریافت کرد. پزشکیان سپس در سخنانی از حضور در این کشور و دیدار با جامعه پزشکی و نخبگان تاجیکستانی ابراز خرسندی کرد و گفت که ما برای خود هیچ هدفی را بالاتر از تامین سلامت مردم خود و مردم جهان نمی‌بینیم و به هیچ مردم و کشوری با کینه و دشمنی نگاه نمی‌کنیم. و افسود کسانی که به دنبال جنگ و خونریزی در دنیا هستند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند به لحاظ فکری و ذهنی انسانهای سالمی نیستند. ما از هر جنگ و خشونتی متنفر هستیم. رئیس جمهور ایران همچنین با قرائت شعری از مولوی شاعر شعیر پارسی زبان گفت که ما باید تلاش کنیم به جای آن که بر رنج و درد مردم دنیا بیفزاییم برای آنها پناه و تسکین دهنده باشیم. امروز آخرین روز اعتکاف رجبی است و مهاجران افغانستانی مقیم مشهد مقدس نیز از دو روز گذشته به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مسجد جواد الائمه مشهد حضور یافته و از فیوضات این مراسم بهره مند می شوند. همکار ما خانم حسین زاده با حضور در این مسجد از حال و هوای اعتکاف امسال مهاجرین و اهداف برگزاریان گزارشی دارد که با اتفاق می شنویم.
با فرارسیدن ماه رجب بسیاری از مساجد خراسان رضوی میزبان معتکفین بوده و جمعی از مهاجرین افغانستانی نیز در کنار مردم مشهد با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی شرکت کردند. خواهران و برادران مهاجر افغانستانی از دو روز گذشته به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مسجد جواد الائمه مشهد حضور یافته و از فیوضات این مراسم بهره مند می شود. روح الله راجی از مسئولین بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هدف از برگزاری مراسم اعتکاف را ارتباط جوانان و مردم با مبنیات دین اسلام دانست و گفت:
عرض میکنم که در ایام البیض ماه مبارک رجب مجموعه مختلفی برنامه اعتکاف رو مد نظر گرفتن، از اون جمله بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم چون یک برنامه مذهبی فرهنگی هست برای اینکه بتوانیم معارف اهل بیت رو، معارف دین مبین اسلام رو منتقل بکنیم به جوانان و نوجوانان، به خصوص برنامه اعتکاف رو برنامه ریزی کردن که کمیته های علما و بانوان و جوانان بنیاد فرهنگی اجتماعی که انشالله به نوعی هم ارتباطی باشه بین بنیاد فرهنگی اجتماعی و جوانان و نوجوانان جامعه مهاجر و همچنین پل زده بشه بین این قشر از جامعه با اون مبنیات دین و مبین اسلام. لذا برنامه ریزی که انجام شد برای جوانان و جوانان سنین بین 17 تا 23 سال، اما بعضا حالا 15-16 ساله رو هم ما ثبت نام کردیم و الحمدلله استقبال خوبی در بین خواهران انجام شد و نزدیک به 180 نفر از خواهران رو ثبت نام کردیم در مسجد جامع جواد الائمه منطقه طلاب.
راجی درباره برنامه های اجرایی در طول این ایام برای معتکفین بیان داشت.
حلقه های معرفت هست که الحمدلله بانوان حوزوی ما میان اونجا صحبت میکنن و همچنین برنامه معرفتی که باز هم از طرف خود حوزویان بانو هست میاد اونجا برای اونا ترسیم میشه، برنامه احکام رو برای اونا مد نظر گرفتیم و یک حلقه وصل بشه انشالله که بتوانیم خوراک فکری و معنوی رو به جوانان تزریق بکنیم در قالب برنامه اعتکاف. ما در این سه شبانه روز خب مباحث خورد خوراک اونها دوستان رو هم مد نظر گرفتیم، هم افطاری و هم سحری، و امیدواریم که انشالله این برنامه‌ای که مد نظر امسال داره در حال انجام هست در سالهای آینده هم تکرار بشه با یک برنامه‌ریزی مدون و بهتر و مناسب‌تر. در سطح شهر مقدس مشهد الحمدلله و المنه هم جامعه مهاجر فعال بوده و هم میزبان ما دوستان انصار که الحمدلله اولین برنامه که حرم مطهر رضوی گل سرسبد برنامه‌های معرفتی و دینی هست در مسجد جامع گوهرشاد. خدا رو شکر برنامه اعتکاف دوستان حریم آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا مد نظر گرفتن که ظرفیت 1500 نفری رو اونا ثبت نام کردن. از مهاجرین عزیز ما هم در اون برنامه شرکت دارن، 4000 نفر ثبت نام شده بود از مهاجرین آقا و بانو و دوستان ایرانی که ثبت نام شده بود. بالاخره طی قرعه کشی که اونجا انجام میشه افرادی بالاخره برنده این قرعه میشن و اونجا حضور پیدا میکنن که از جامعه مهاجر هم بله در اعتکاف حرم مطهر حضور دارن. اما در حومه شهر مشهد و شهرک های اقماری مشهد مقدس برنامه اعتکاف از طرف مهاجرین برپا است، به خصوص مسجد رسول منطقه پنجتن که الحمدلله هر سال این اتفاق میفته و امسال هم این دوستان حدود 450 نفر رو در برنامه اعتکاف بانو و آقا مد نظر گرفتن و ثبت نام کردن.
معتکفین حاضر در مسجد جواد الائمه فضای مسجد را فضای معنوی و متفاوت دانسته و حلقه های معرفتی و دینی را مفید ارزیابی کردند.
مطهر بنایی هستم از هرات. خیلی خوشحالم که در جمع هموطنای عزیز خود امسال قرار گرفتم. فضای خیلی متفاوت تری از سالهای قبل که اعتکاف می‌رفتیم تجربه کردم، چون همه تقریبا هم سن و سالها بودیم و خیلی فضا صمیمی بود، مخصوصا حلقه های معرفتی که میذاشتن، سوالات اعتقادی جدا، مشاوره های فردی جدا، مهدویت جدا.
فاطمه سایه حسینی هستم، 21 ساله از شهر بغلان افغانستان. دومین سالی که توفیق دارم در جمع معتکفین حضور داشته باشم و خوشحالم که امسال در جمع دختران افغانستانی و این فضای دوستانه و صمیمی قرار گرفت. هر برنامه‌ای که برامون در نظر گرفتن به بهترین شکل اجرا شد، از دعوت اساتید، فضای معنوی که ایجاد شد و همراهی و درک خادمان.
لازم به ذکر است که مراسم اعتکاف بعد از اذان مغرب امشب به پایان خواهد رسید. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در پایتخت افغانستان نیز مراسم اعتکاف در مساجد مختلف شهر کابل برگزار شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد مختلف شهر کابل. مراسم معنوی عبادی اعتکاف با حضور گسترده مؤمنین در مسجد جامع امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در غرب کابل نیز برگزار شد. سارا رضوانی، یکی از برگزار کنندگان مراسم اعتکاف در این مسجد، میگوید که در جریان این سه روز با برنامه‌های همچون روزه‌داری، قرائت قرآن کریم، سخنرانی‌های تربیتی، دعا و مناجات شبانه پرداختند. به گفته وی حضور زنان نسبت به مردان در این مراسم پرشورتر بوده است.
الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر از حضور برادران که حضور خواهران خیلی پرشور بوده و با شور و شوق و اشتیاق و علاقمندی خاصی خواهران شور و اشتیاقشان بیشتر است. در کنار مثلا شب 14 ذکر و مناجات و شب زنده‌داری، دمی طول سه روز، روز 1.5 ساعت مثلا سخنرانای گوناگون دعوت شده آمده در مورد موضوعات مختلف صحبت شده. سخنران جدایی که مثلا اهل مجلس کسی بوده، سخنران از مهمان از بیرون دعوت کرده.
در همین حال شماری از معتکفین از این که سعادت و توفیق یافتند تا در این مراسم معنوی اشتراک کنند ابراز خرسندی می کنند و از حس و حالشان می گویند.
اگر بخواهیم بگویم واقعا قابل گفتن نیست. واقعا حسی که دارم فکر میکنم اولین باره که از مادر متولد شدم. چرا نمیتونم بگم واقعا حسی هست که واقعا معنوی بود، فضای معنوی بود، بسیار فضای خوبی بود. یعنی به نهایت تشکر میکنم، واقعا خدا را شکر میکنم از این که این لحظات نصیبم شد.
خدای شکر که ما را خداوند یه را توفیق داده، یه توانایی را ما را داده، یه را برای هر کس نمیتن. بازم خدای شکر، خدا قبول کنه.
تمنا محمدی نیست که در مراسم اعتکاف اشتراک کرده میگوید از خداوند سپاسگزار است که توفیق یافته تا در این مراسم اشتراک کند، زیرا به گفته وی مراسم اعتکاف حج فقیران است. خانم محمدی میافزاید از برنامه‌های معنوی این مراسم بهره برده و سعی میکند عهدی که با خداوند در مراسم اعتکاف بسته است پایبند بماند.
اعتکاف حج فقرا هست، یعنی خدایش من دیسه شبی که در خانه خدا در مسجد بودم اون حس و حالی را پیدا کرده بودم که یک حاجی شاید در حج پیدا کنم. درست حج نرفتیم ولی به حد توان ما تانستیم مستفید شویم از برنامه ها، از دعاها، از مناجاتی که در طول شب منظورم انجام میدادیم، از دعاهایی که در سحرگاه خوانده میشد، از قرآن هایی که خود ما به عهده گرفته بودیم و میخواندیم. من خدایش در حد توانم لذت من بردم و مطمئن هستم که انشالله وقتی از اینجا برو عهد و قراری که در مسجد در خانه خدا با خود خدا کردم بتونم در بیرون هم ادا کنم، یعنی انجامش بدم.
مراسم معنوی اعتکاف هم اصالت در 13، 14 و 15 ماه رجب همزمان با ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت امام علی علیه السلام در مساجد کشور با حضور گسترده مؤمنین برگزار می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت فلسطین اسرائیل را وادار به عقب نشینی کرد. تبریک حکومت طالبان به مردم فلسطین به مناسبت حصول آتش‌بس در غزه. و تاکید رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان بر حمایت از رشد و ثبات افغانستان. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر دو روزه به تاجیکستان در کنار دیدار و گفتگو با مقامات این کشور چندین موافقتنامه دو جانبه در زمینه‌های گوناگون خصوصا اقتصادی امضا کردند. در خصوص دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهور ایران و هیئت امرا به تاجیکستان و اهمیت این موضوع، نظرات و دیدگاه‌های اسفندیار خلیلی آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی تاجیک را جویا شدیم.
سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان سفر دو روزه است و این سفر خیلی با استقبال گرم و صمیمی طرف تاجیکستانی، یعنی شخص خودی آقای امام علی رحمان قرار گرفت و در فرودگاه پیشواز گرفتند جناب آقای پزشکیان را و از برخورد و از استقبال و برداشت این گونه بود که خیلی در سطح بالا همکاری ها دارد تقویت میشه، ارتقا می‌یابد. و اینکه روزی چهارشنبه، عصر چهارشنبه در واقع ایشان رفتند تاجیکستان و امروز پنجشنبه نشست مطبوعاتی برگزار شد و در جریان نشست مقامات دو طرف 23 سند همکاری امضا شدند. 23 سند این سندهای مختلفند، چه در بخش فرهنگ و بهداشت و بخش اقتصاد و حمل و نقل و اینا، بخش مختلف 23 سند امضا شده. تنها در بخش تجارت و اقتصاد 13 سند امضا شده که مبلغ عمومی آن 450 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. و فعلا روابط تاجیکستان و ایران سالانه گردش تجارتشان بین 305 تا 340 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. امسال 337 میلیون را تشکیل دادند. قبلا از زمان سال 2019، زمانی که ارتباطشان در زمان آقای روحانی شروع شد و رو به بهبودی و زمان آقای رئیسی خیلی ارتقا یافت، از 50 میلیون دلار شروع شده بود، ولی در همین چند سال اخیر رسید به 340 میلیون دلار. و زمان آقای شهید ابراهیم رئیسی که رئیس جمهور وقتی ایران بودند، ریاست 13 ایران، توافق شده بود که 500 میلیون دلار گردش تجاری داشته باشد ایران تاجیکستان. و ما داریم به اون هدف گذاری که بین ایران و تاجیکستان شده بود نزدیک میشیم، یعنی 450 میلیون دلاره که الان بین تجارا نشستی همایش تجار که برگزار شد در تاجیکستان توافق شده. خب ولی این چند سال اخیر از 50 میلیون تا 350 340 میلیون رسیدنی گردش تجارت نشان میده که ما مثلا دوامی 3 4 سال آینده از این 500 میلیون دلار رد میشیم. یعنی این مرز 500 میلیون دلار ظرفیت گردش مالی تاجیکستان و ایران نیست، یعنی ظرفیت کمه، باید ما بیشتر از این گردش رو داشته باشیم.
جناب آقای خلیلی، به همین موضوع بیشتر بپردازین که هدف گذاری 500 میلیون دلاری دو کشور از نظر شما چگونه هست و چه ارزیابی دارین و فکر میکنید که تبادلات ایران و تاجیکستان میتواند تا چه سطح افزایش پیدا بکنه؟
خب ببینید، هدف گذاری 500 میلیون دلاری این شروع شده بود از سال 2020 و تا سال 2030 رو در نظر گرفته بودن که الان سال 2025 نزدیک 340 میلیون دلار شده و یه سال دو سال دیگر با همین روندی که الان تبادل مال و کالا بین ایران و تاجیکستان انجام میشد، با همین روند اگر جریان داشته باشد، یه سال دو سال دیگر ما از 500 میلیون دلار بیشتر میرسیم به این گردش. و ولی یک چیز رو در نظر داشته باشه که امسال یکم موضوع ترخیص کالا و اینا یکم تغییر کرد، قیمتاش بالاتر است، یکم در تجارت خلل ایجاد شد. اینا کارشناسای صاحبکارا و تاجرای ایران و تاجیکستان احساس کرده بودن و در رسانه‌های ایران و تاجیکستان این موضوع یک بازتابی داشت و فکر کنم در این ملاقاتی که طرف‌های اقتصادی تاجیکستان و ایران داشتن این موضوع مطرح شده، چون با عنوان یک مانع مطرح شده که اگر این مانع از بین برود ما شاید زودتر به اون هدف برسیم. یعنی یک عوارضی که بیشتر شده و مانع رقابت پذیری محصولاتی چی تاجیکستان چی ایران بین کشورها شده. و امیدواریم که اگر این موضوع برطرف شود، گردش ما دوام یک سال دو سال دیگه واقعی 500 میلیون دلار میرسد.
به گفته وزیر خارجه قطر، نخستین مرحله از توافق آتش‌بس غزه به مدت 42 روز اجرایی خواهد شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که نخستین مرحله از توافق آتش‌بس غزه به مدت 42 روز اجرایی خواهد شد و همزمان تلاش‌ها برای ارسال کمک‌های انسانی به این منطقه آغاز می‌شود. همکار ما شجاعی در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
همون گونه که وعده الهی است اونهایی که در راه خدا قیام بکنن و صبر و استقامت داشته باشن حتما پیروزی نصیبشان خواهد شد. طبعا اون چی که اتفاق افتاد یک پیروزی بزرگ جبهه مقاومت است در سطح کلانی موضوع، با توجه به این که جبهه مقاومت از جناها و جهتهای مختلف از آدرسهای مختلف با محوریت موضوع غزه و فلسطین در برابر استکبار جهانی عرض اندام کردند و خب مقاومت کردند برای احقاق حق و برای دفاع از مظلوم، همون گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امت اسلامی برای دفاع از مظلوم به پا خواستند، جبهه مقاومت برای دفاع از مظلومین فلسطین و غزه به پا خواستند و مقاومت کردند و در برابر ظالم و انسان‌های کودک‌کش مانند صهیونیست‌ها و حامیان اونها مثل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ایستادگی کردند و بعد از قریب به 2 سال، 1 سال و چند ماه به یک سرانجامی مطلوب رسید و این یک پیروزی بزرگی برای جبهه مقاومت است. درست است که اینجا شهدای زیادی تقدیم شد، هزاران انسان بلکه ده ها هزار انسان در این راه به شهادت رسیدن، اما سرانجام تقریبا نه بلکه تحقیقا اونهایی که در راستای حق و حقیقت و برای دفاع از ملت و مردم و قبله اول مسلمان ها و پا خواسته بودن اینجا به پیروزی رسیدن، و اما اونهایی که ادعا داشتن یعنی صهیونیست ها با حجمه‌ای که انجام دادن، با تمام امکانات مدرن تخریبی که وارد عمل شدن، نتوانستن به هیچ یک از اهداف اعلانی خودشان برسن که نابودی جبهه مقاومت علی خصوص حماس و آزادی اسرایشان و موارد دیگه‌ای که اونها مطرح کرده بودن. به هر حال ما پیامی که یا درسی که از این موضوع میگیریم یا همه ملت‌های آزاده دنیا این است که هرگاه در برابر زور و ظلم و استکبار و استعمار و استثمار مقاومت صورت بگیره و همینطور اتحاد و همبستگی وجود داشته باشه، چه بسا که مشت‌ها بر شمشیرها پیروز شد و بالاخره دشمن را به زانو در آوردن. و به هر حال جای تبریک داره به ملت شجاع و مقاومت فلسطین و مردمی مظلوم غزه و همینطور جبهه مقاومت.
جناب مختاری، متن توافقنامه که منتشر شد، تندروهای افراطی صهیونیست مثل بن گویر که وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است و همچنین اسموتریچ که وزیر دارایی این رژیم هست، تهدید به خروج از کابینه کردند. فکر میکنید که اقدامات این افراد چه تاثیراتی میتونه بر روند سازش داشته باشه؟
خب پیروزی که اتفاق افتاده از جهات مختلف است. اولین نکته همون که جبهه مقاومت یا مردم شریف غزه خواسته های خودشان را تحمیل کردند، مطابق خواسته های اونها این آتش بس، این توافقنامه به امضا رسید. پیامدهایی که خواهد داشت از جهات مختلف خواهد بود، از جمله احتمال فروپاشی کابینه نتانیاهو، همون گونه که شما هم اشاره فرمودید، بعضی از وزرای کابینه، عناصر تندروی کابینه که قبلا هم تهدید کرده بودند، این بار اولشان نیست، تهدیدی به خروج و فروپاشی کابینه کرده بودند و این احتمال خیلی زیاد خواهد بود که کابینه فرو بپاشه و در اون صورت دست قانونگذاران بین المللی هم در ارتباط با مورد پیگرد قرار دادن جنایتکاران جنگی مثل نتانیاهو بازتر خواهد شد. و در این حال نکته مهم دیگر فروپاشی صهیونیست‌ها از درون و از ناحیه ملت و مردمشان هست که اختلاف شدیدی در میان یهودیان که در فلسطین هستند و همینطور صهیونیست‌ها که صهیونیستایی که بالاخره سالهاست اشغالگری را ادامه دادن، ما درزهای عمیقی را در بین مردم یهود در فلسطین شاهد هستیم و همه اینها تهدیدات بزرگی است که صهیونیست‌ها را از درون فرو خواهند کاشان و انشاءالله وعده الهی تحقق پیدا کرد و قبله اول مسلمان‌ها انشاءالله به دست امت اسلامی خواهد افتاد.
جناب مختاری، آغاز سازش همراه شده با آمدن دوباره ترامپ، فکر میکنید که این مسئله چه تأثیراتی میتونه بر جنگ طلبی های نتانیاهو داشته باشه؟ چون رسانه ها از دیدار نماینده ترامپ با صدر اعظم جنگ طلب رژیم صهیونیستی هم خبر داده.
ترامپ یک مرد تاجر پیشه است، تفکر تجارتی داره و طبیعی است که شاید یک عاملی که نتانیاهو را وادار کرد که پای میز توافق بنشینه، پای این توافق بنشینه و این توافقنامه را امضا بکنه، شاید تهدیدهای ترامپ بود و خب طبعا برای آمریکایی ها دیگه بیش از این به صرفه نبود که این روند ادامه پیدا بکنه، این همه هزینه صورت بگیره. دیدارهایی هم که صورت میگیره طبیعی است ممکنه برای توجیه روندی که صورت گرفته باشه و طبعا خب در این که آمریکا همواره حامی اصلی و درجه یک صهیونیست ها بوده در این شک نیست و طبعا با توجه به این شکست مفتضحانه ای که بر صهیونیست‌ها تحمیل شده نیاز به یک دلجویی دارن. خب طبعا این نشست‌ها میتوانن نشست‌های دلجویی بوده باشه یا به نحوی توجیهگری این روند و این وضعیت بوده باشه.
مختاری بود آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون توافق آتش بس در غزه. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا و اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام و درود بر شما، وقتتان و خیر و نیکی. خودشناسی جوان موضوع امروز برنامه کلام ناب است که در این رابطه صحبت‌های حجت الاسلام حاج علی اکبری را تقدیمتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که درباره او با هم گفتگو میکنیم خودشناسی جوان هست. بهترین فصل زندگی هر کسی در این دنیا فصل جوانی اوست. کلید سعادت و خوشبختی برای کسی که در آستانه جوانی قرار گرفته اینه که ویژگی ها و سرمایه ها و نعمت های جوانی رو شناسایی کنه و آفتها و تهدیدهاش رو هم به خوبی بشناسه. خب اولین سرمایه‌ای که شما ازش برخوردار هستید و یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی برای هر کسی به حساب میاد عبارت است از طراوت جسمانی و قوت جسمی. یکی از با شکوه ترین آفریده های خدای متعال این جسم انسانه که خدای متعال در آفرینش او خیلی هنر به خرج داده، هنرنمایی کرده خدای متعال در کارگاه آفرینش، در آفریدن جسم انسان. نعمت دوم و سرمایه بسیار بزرگ دومی که یک جوان ازش برخوردار هست، روان پویا و شاداب. خب جوان از یک طرف روان سالمی داره، بسیاری از آفتها و آسیبها هنوز بهش نرسیده، بهش مبتلا نشده، اگرچه هستن بعضی از جوانها که در همون جوانی مبتلا به بیماری های روانی میشن، گرفتار مثلا بعضی ها افسردگی، بعضی ها اضطراب، بعضی ها سایر آسیب ها. برحال جوان به شکل طبیعی از بسیاری از این آسیب ها در امان هست، خیلی از این آفت ها بهش هنوز نرسیده. از این جهت یک سلامتی عمومی روانی انسان در جوانی داره. سومین سرمایه ای که جوان ازش برخوردار هست و یکی از نشانه های بسیار بزرگ عظمت الهی است، ظرفیت دانایی جوان هست. اصل این که انسان میتونه بدونه و میتونه بفهمه، این خودش یک عظمتی رو در شخصیت انسان به هم میرسونه و یکی از بزرگترین امتیازات انسان نسبت به سایر موجودات به حساب میاد. همین امکان دانستن، امکان عارف شدن، معرفت پیدا کردن، شناخت پیدا کردن، خیلی هم نعمت عظیمی است، فوق‌العاده هم پیچیده است. واقعا چه اتفاقی میفته که ما به معرفت میرسیم، چه مسیری طی میشه و چه امکاناتی دست به دست هم میدن تا انسان به دانش و معرفت دست پیدا میکنه. جوان در بهترین موقعیت از نظر این استعداد و ظرفیت قرار گرفته. چهارمین سرمایه‌ای که انسان در جوانی ازش برخوردار هست عبارت است از نعمت فراغت. نعمت بسیار عجیبی است این فراغت که در ضمن نعمت‌هایی است که پیامبر عزیز ما در اون سفارش مخصوص خودشون روی این نکته هم تأکید کردن. فراغک قبل شغلک، فراغت خودتون رو قبل از ایام گرفتاری‌ها و اشتغالات. خب این نعمت بسیار بزرگ در این حال به جوان فرصت میده که بتونه از سایر امکاناتی که در اختیارش هست استفاده کنه. و همون نعمت پنجم چه نعمت بزرگی است؟ نعمت تغییر پذیری و انعطاف در بین موجودات عالم. یکی از امتیازاتی که انسان داره همین امتیازه، امتیاز تغییر پذیری در محیط عمومی رفتاری و شخصیتی و روانی و روحانی خودش. انسان میتونه تغییرات فوق‌العاده‌ای رو ایجاد بکنه، چه مثبت چه منفی، و دامنه این تغییرات خیلی وسیع و گسترده است، حتی شامل جسم انسان هم میشه، حتی شامل جسم هم میشه. البته کمترین میشه گفت که انعطاف در همین بخش ساختار جسمی ماست، که ما با تربیت بدنی میتونیم به یک توانایی‌های خوبی از این جهت برسیم، ولی باز محدودیت خاصی داره. اما در بخش روان و توانایی‌های روانی، در حوزه‌های رفتاری و اخلاقی، در بخش توانایی‌های روحانی دیگه این ظرفیت‌ها خیلی عجیبه، خیلی عظیمه، خیلی گسترده است. لذا ببینید دامنه درجات انسانی ببینید چقدره، از صفر تا بی نهایت، از صفر تا بی نهایت هم درکات، میتونید برید پایین منفی تا اعلی علیین پیش روی شما درجه هست، تا اسفل زافلین باز درکه هست، همجور درکاتی است که قرار گرفت. خب این به خاطر همین تغییراتی است که میتونه در انسان اتفاق بیفته و این ظرفیت عظیمی است که در اختیار انسان قرار داده شده. در جوانی انعطاف روانی و شخصیتی فوق‌العاده ای انسان داره که این انعطاف قبل از روزگار جوانی هم به شکل گسترده‌ای وجود داره، یعنی در دوران کودکی، منتها در اون ایام حالات گوناگون و ویژگی‌ها و مختصات رفتاری انسان تحت تأثیر ظرفی است که در او قرار گرفته. تو چه خانواده‌ای باشه، تو چه محیط تربیتی باشه، تو چه شرایط مدرسه‌ای قرار بگیره، خیلی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیره. لذا کودک هم دامنه تغییراتش خیلی وسیعه، اما این تغییرات بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی است. بعد از روزگار جوانی تغییرات به تدریج کاهش پیدا میکنه، این انعطاف کم میشه. هر حالتی که انسان پیدا کرده باشه، هر وضعیتی که پیدا کرده باشه در او تثبیت میشه، هرچی جلوتر میریم محکمتر میشه. البته در اون روزگار هم امکان تغییر هست، مثلا اگر کسی در خودش یک صفت ناپسندی مثل حسد رو میبینه باز هم مسئولیت داره، میتونه تغییر بده، اما بسیار مشکل. یعنی اینقدر این حد توانایی کم میشه، تغییرات خیلی به سختی انجام میشه، ولی در این حال باز امکانش وجود داره. در این میانه دوران جوانی بهترین وضعیتی است که یک انسان درش قرار گرفته، بهترین وضعیت دوران جوانی است. هم امکان تغییر وجود داره، هم این انعطاف وجود داره، هم آگاهانه است، یعنی خود شخص میتونه در خودش انتخاب بکنه تغییرات رو. این نعمت بسیار بزرگ شکرش دو چیزه، شکرش به دو چیزه: یک، اصلاح کجیها و ناراستیها، ناشایستیها. این پالایشه، شما از این فرصت میتونید استفاده کنید بعضی از حالات ناپسند. و دومین جنبه شکر نعمت این انعطاف، انعطاف شخصیتی، عبارت است از کسب فضیلت ها.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا
که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره.